به سوال 228م، اینکه جشنواره فیلم فجر از چه سالی آغاز به کار کرد، پاسخ صحیح رو برای ما ارسال کرده. گزینه الف که میشه سال 1361.
بیست و دوم بهمن امسال همه ایران خیابان انقلاب بود. بیست و دوم بهمن امسال همه ایران قاب حماسه حضور بود. بیست و دوم بهمن امسال همه ایران نمایشگاه عشق بود. بیست و دوم بهمن امسال همه ایران تجلی بصیرت و غیرت و عزت بود. 22 بهمن امسال همه ایران یک پارچه وحدت و همدلی بود. 22 بهمن امسال جشن تولد انقلاب اسلامی بود و همه اینها از حضور شما خلق شد. آفرین بر اراده و عزمتان برای حضور.
پرتوان باد گام‌های اراده شما مردم با بصیرت، شما که برای باری دیگر در راه پیمایی 22 بهمن حضور پرشور و اقتدار ملی خود را به رخ دنیا کشیدید. زنده باد این شور ایمان و پر ره رو باد راه شما ملت بیدار دل انقلابی.
بهداشت. افزایش شاخص امید به زندگی از 50 سال به نزدیک 77 سال.
امید به زندگی شاخصی آماری است که نشان می‌دهد متوسط طول عمر در یک جامعه چند سال است. هرقدر که شاخص‌های بهداشتی و درمانی بهبود یابد، امید به زندگی نیز افزایش خواهد یافت.
بررسی نمودار تغییرات شاخص امید به زندگی در ایران نشان می‌دهد که در سال 1338 شمسی امید به زندگی حدود 45 سال بود و این شاخص در سال 1397 امید به زندگی را بالای 75 سال نشان می‌دهد. این در حالی است که در میانگین جهانی در همین بازه زمانی امید به زندگی از 50 سال به 74 سال رسیده است. در این زمینه بررسی میزان مرگ و میر کودکان زیر 5 سال در جامعه آماری 1000 نفری نشان می‌دهد که این شاخص نیز از 120 فوت در سال 1350 به 15 فوت در سال 97 شمسی در هر 1000 نفر رسیده است.
درود بر مردم شریف و بیدار ایران عزیز، درود بر عزم و اراده و اقتدار شما، بر دلهای دریایی و اندیشه‌های آسمانیتان. سپاس از حضور با شکوه شما در جشن ملی ایران. آفرین بر حماسه آفرینی شما. سپاس از حضور افتخار آفرین شما ملت سرفراز ایران اسلامی در 44مین جشن ملی پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی.
از زمستان آغاز کردیم. آب پای هم اردی بهشتی آفریدیم در بهمن.
بوی گل سوسن و یاسمن آید، عطر بهاران کنون از وطن آید.
کنار هم آواز هم صدایی خواندیم.
الله اکبر،
الله اکبر،
الله اکبر،
الله اکبر.
8 سال تمام غزل عشق را در مثنوی حماسه سرودیم. کنار هم از سنگر حوصله گذشتیم و فاتح قله های غرور و غیرت شدیم.
خونین شهر، شهر خون آزاد شد.
کنار هم در سختی و آسانی ماندیم.
با دستیابی به دانش های جدید، سوخت مجازی راکتور تحقیقاتی تهران.
و امروز کنار هم دلبستگی به ایران.
رادیو انقلاب موج ام ردیف 95 و مگز 5 دهم مگاهرتز.
ای فلات استقامت ایران، سرزمین با اصالت، رومت نجیب و بیکران، نامت همیشه جا بدان، ای یادگار عاشقان ایران.
رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی، موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز و قابل دریافت از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه.
رادیو انقلاب. سپاس از شما مردم عزیز ایران، سپاس از شما که نماز حضور و حماسه را در میدانی به وسعت ایران اقامه کردید، سپاس از شما که قدم رنجه کردید، صفا آوردید، گل کاشتید، حماسه آفرین شدید و خوش درخشیدید، سپاس از شما که آمدید تا دشمن خیال خام نکند.
دهه هشتادی ها، هفتادی ها، دهه نودی ها، به همه شما میگم به عنوان یک خدمتگزار شما، ظرفیت های کشور رو میشناسم، ظرفیت های مادی، معنوی، ذخایر، نیروی انسانی کارآمد. بدانید آینده برای ایران اسلامی بسیار بسیار درخشان است.
سپاس از شما که آمدید و ثابت کردید هستید بر آن عهدی که با امام و شهیدان بستید. آمدید به عشق ایران عزیزتر از جان، آمدید به عشق شهیدان ماه تر از ماه، آمدید به عشق انقلابی که تا همیشه نه شرقی است و نه غربی، آمدید به عشق استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی.
اولین رویداد مدیریت بحران ایران قوی 1401، برگزار کننده سازمان مدیریت بحران کشور، 25 الی 27 بهمن ماه، مرکز همایش‌های بین‌المللی موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس.
حماسه سازید شما مردم روشن ضمیر همیشه در صحنه، شما که در جشن پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی گلبانگ ایثار و آزادگی، نوای خوش رشادت و وحدت سر دادید. درود بر شما شیرزنان و غیور مردان ولایت مدار.
اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با همکاری دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می‌کند. اولین جشنواره جایزه ملی سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی به همراه تجلیل و اعطای بورس تحصیلی به رتبه‌های برتر دانشجویان شاهد و ایثارگر کنکور سراسری و تحصیلات تکمیلی. 24 بهمن ماه 1401، پرویز مرکزی دانشگاه علامه طباطبایی رحمت الله علیه.
صحنه صحنه حضور بود و تمام جغرافیای ایران در جشن پیروزی انقلاب اسلامی جلوگاه اقتدار و حماسه بود. و چه شکوهمند برپا شد جشن پیروزی انقلاب اسلامی من. قدردان همه شما مردم بصیر و با صلابت و ولایت مدار هستیم، شما که با حضور پرشور خود در راه پیمایی 22 بهمن مشت دشمنان را باز کردید و کاخ آرزوهاشان را به ویرانی نشاندید.
امروز جنگ اراده هاست، اراده ملت بزرگ ایران، اراده رهبری بصیرت آفرین ایران اسلامی و جهان اسلام، اراده نیروهای مسلح ما، اراده زنان و مردان ما که ما با همه وجود استقلال را، آزادی را، جمهوری اسلامی را، پرچم سرافراز و برافراشته جمهوری اسلامی را پاس می داریم و 44 سال از پیروزی انقلاب گذشته است. روز به روز بر اقتدار ملت ایران، بر اقتدار این پرچم، بر اقتدار این ملت افزوده و افزوده و افزوده خواهد شد.
درود بر شما همراهان محترم صدای پایتخت. از تهران، پایتخت پهناور ایران عزیز، با شما هستیم از صدای پایتخت تا ساعت 6 بامداد فردا. لطفاً شما هم در کنار ما باشید و بمانید. علاقمندان به مطالعه و کتاب و کتابخوانی، برنامه کتاب شب تقدیم به شما.
کتاب شب. با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب با بازخوانی دومین قسمت تلخیص و تنظیم رادیویی کتاب قلم سرنوشت اثر شادروان جعفر شهری در خدمت شما شنوندگان عزیز کتاب شبی. شب گذشته در اولین قسمت بازخوانی این کتاب شنیدید که راوی تعریف کرد چگونه در خانه به قول خودش شوهر ننه عذاب میکشید. گفت که آن مرد تاب دیدن او را نداشت و دائم مادرش را آزار میداد. با حرفایش به او سرکوفت میزد و نمیگذاشت لقمه راحت از گلویش پایین برود. مادرش هم جایی نداشت و ناچار تحمل می‌کرد. نمی‌توانست از پسرش جعفر دست بکشد و نمی‌توانست از آن مرد که به او سرپناه داده بود جدا شود. بر سر دوراهی و به قول راوی سراهی و بلکه چهار راهی درمانده بود. اکنون به ادامه ماجرا در دومین قسمت تنظیم رادیویی کتاب قلم سرنوشت توجه بفرمایید. همدم خانم مادرم را نصیحت میکرد که با تبلیغان مشاجره نکند، خصوصا که رید از پسری به نام مهدی دختری به نام اسمت هم از او آورده بود. مادرم میترسید که اگر مرا رها کند و به تبلیغان بچسبد، من هم مثل برادرم حسن توی کوچه ها سرگردان بشوم. شنیده بود که زن پدرم حسن را جواب کرده و بیرونش انداخته. در ترک خانه تقیقان هم نمیتوانست مصمم باشد که هم بچه های او بی مادر میماندند و هم خودش کسی و جایی را نداشت که بتواند به آن امیدوار باشد. در هر صورت خانه تقیقان هرچه بود نانش بی منتر و بهتر از در به دری بود. پس میباید طرف تقیقان را بپذیرد و با درماندگی گوشه اختیار کند و گریه سر بدهد. آخرین نتیجه گیریش هم این بود که با تقیقان موش و گربه بازی کند، به نوعی که هم مرا داشته باشد و هم تحصیل رضایت او را بکند. اما تقیقان با وجود سکوت مادرم یک حسادت تازه پیدا کرده بود. چون من کار میکردم و پول در میآوردم، او فکر میکرد مادرم دیگر خیالش راحت شده، میتواند طلاق بگیرد و پسرش نانش بدهد. این فکرانش را با کلماتی توأم با مسخره و سرکوف گهگاه به مادرم میزد. مادرم بیچاره آبرویش را تا آن روز پیش سر همسر حفظ کرده بود. نگذاشته بود کسی سر از گذران زندگیش درآورد. در زندگی با تقیخان هم با همه تنگ دستی و زندگی محقر و شوهر بیکاری قمارباز متوقع پرشور و شر با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشته بود. اگر فوش شنیده بود و اگر کتک خورده بود آن را دعوای زن و شوهری خوانده و گفته بود که اینها فلفل زردچوبه غذای زندگی است. گفته بود زن و شوهر دعوا کنند و ابلهان باور. اگر هم با نان خشک آب زده سر کرده بود آن را آب گوشت و چلو کباب بازاری ولمداد کرده بود. به همدم خانم میگفت خواهر باز هرچی باشه نون شوهر بی‌منت تره. زن گرفته باید چشش چهار تا بشه نونش بده. بعدش هم همدم جون رختم رو عوض کردم، بختم رو چیکار بکنم؟ اونم میتونم عوض بکنم. قلم زن واسه من اینطور قلم زده: گلیم بخت کسی را که سیاه بافته باشن با آب زمزم و کوثرم سفیدش نمیتونی بکنی. مگه آدم چند دفعه باید پیشونیش رو امتحان بکنه؟ به قول معروف خره یه دفعه که از راهی رد شد و پاش تو چاله رفت دیگه تا آخر عمرش از اون طرف نمیره و احتیاط میکنه. یعنی آدمیزاد باید از اون خره هم کمتر باشه؟ اگه امتحانم بود من عوض یه دفعه دو دفعه امتحان کردم. اگرم هوس بود همین یکی دوتاش بس بود. اون از شوهر اولم که یا باید سراغش از دکانای عرق فروشی بگیری یا دوروبر استغفرالله. واسه این همین دورش خط کشیدم. به خودم گفتم زن این یکی مرد زشت و بی اصل و نسب بشم بلکه زندگی بکنم. میدونم اگه شکلشو در موال بکشن آفتاب رم میکنه، ولی چه کنم، چاره ای نداشتم. گفت عروس ما قد نداره، ماشاءالله به پهناش. حالا حکایت منه، زن تایخان شدم که به میختویله میگه تو در نیا که من در اومدم. اما هزار ماشالله به قربون صدقه ها و ناز و نوازشاش که از زبون فحش و دست بزن و غیظ و غضب بدتره. نیش و کنایهاش آدم رو آهک میکنه. میگن یه مردی عوض همه چی زنش رو کتک میزد. وقتی بهش گفتم تو که چی نداری چرا کتک میزنی، جواب داد نون که نه، رخت که نه، کتکم که نه. پس از کجا زن شوهریمون معلوم بشه؟ حالا درست حکایت آقای ماست، هیچی که نداره، اگه این کتک هم نزنه پس از کجا مردیش پیش من معلوم بشه؟ البته همدم جون این سرنوشت منه که باید سرم کرده هاش گیرم بیاد. حالا هم هرچی مرگم از خدا میخوام نجاتم نمیده، چیکار کنم؟ باید بسازم. یه روز دیگه مادرم با همدم خانم در حال درد دل کردن بود. یه دفعه صدای در زدن اومد. یکی از زنهای همسایه رفت در رو باز کرد. ناگهان تقیخان بی موقع وارد حیاط شد و از زن همسایه سراغ مادرم رو گرفت. رسم بود که هر مردی برای خودش در زدنی مخصوص داشت که فقط زن خودش برود و در را به رویش باز کند، مبادا چشم نامحرم به او بخورد. تقیخان این دفعه برای جاسوسی و سر در آوردن از حال و وضع مادرم از این قاعده پیروی نکرده و بی وقت آمده بود. رنگ از چهره مادرم پرید و قبض روح شد. تندی از همدم خانوم خواست که مرا توی صندوقخانه خودشان مخفی بکند. خودش هم رفت به پیشواز تقیخان. اما تقیخان ما رو با هم دیده بود و مادرم رو حسابی کتک زد. یکی دیگه از خصوصیات آزاردهنده تقیخان روح بدگمانی و دهنبینی و خاله زنک بودنش بود. از همه چیز و همه کس درباره خودش شک داشت. برای همین تا در خانه بود هرگز اجازه نمیداد مادرم با کسی حشر و نشر بکنه، حتی با همدم خانم. بیرون خانه هم یکی از همسایه‌ها ملک تاج خانم رو جاسوس خودش کرده بود که مراقب رفت و آمدهای مادرم باشه. اون روز از نوادر اوقاتی بود که مادرم تونسته بود تا این حد از غیبت ملک تاج خانم استفاده بکنه و پیش اندام خانم باشه. محدودیت مادرم بسته به درون خانه و ملاقاتش با همسایه ها نبود. در مهمانی ها و دیدار از کیش و قومش هم باید تقریخان سایه به سایهش می آمد و در حرف و سخنهایش دخالت می کرد. در مواقع خرید کردن هم توی کوچه پنهانی عقبش می رفت و او را زیر نظر می گرفت. حتی سر صندوق و بقچه و مجری مادرم هم می رفت تا از تعطویشان سر در آورد. مقصر نبود. صفت مفتشی و بدبینی و بدذاتی و بیچشمرویی و خشونت و زورگویی و پرخوری از مقتضیات خانه شاگردی و نوکری و گماشتگی او بود که از پدرش ارث برده بود. همراه بیکارگی و بیهنری و دست بزن داشتن پرتوقع هم بود. اون روز هنوز پای تقیخان و مادرم به اتاق نرسیده بود که صدای فحش و فضیحت تقیخان برخاست. دنبالش صدای فریاد و فغان مادرم بود که زیر چک و سیلی و مشت و لگد تقیخان افتاده بود که چرا با همدم خانم نشست و برخاست کرده و چرا با او حرف زده، مگه او قدغن نکرده بود. خلاصه صدای شکسته شدن چند تگ ظرف و بعد صدای پاهای مادرم که در حال فرار بود آمد و سکوت آزاردهندهی برقرار شد. روز بعد که تقیخان رفت دنبال کارای خلافش، همسایه‌ها جمع شدن که از مادرم بپرسن چه بلایی سرش اومده. مادرم برایشان گفت هیچی، درد کلیشو میدونم چیه، همین پسره، همین جعفر که خدا یا اونو از زمین ورداره یا منو. هی بهش میگم میبینی که نمیتونه ببینه اینجا باشی، هی خودتو جلوش آفتابی نکن، تا اینو میبینه علو میگیره و آتشی میشه، نمیدونم باهاش چیکار کنم. همدم خانم ناراحت شد، گفت چرا به بچه بدو میرا میگی خواهر؟ صبر کن، خدا ارحم الراحمینه، درست میشه، برو دعا کن که بچت پسره، اگه دختر بود چیکار میکردی؟ حرف این مردیگر هم نمیخواد به دل بگیری، خدا خودش سر به راهش کنه. میگن خدا گرزه حکمت به بنده دری، به رحمت گشاید در دیگری، و گفتن دلا بسوز که سوز تو کارها بکند، دعای نیم شبی دفع صد بلا بکند. مادرم به سفارش همدم خانم انقدر زاری و مویه و دعا کرد که بالاخره راه نجاتی براش پیدا شد. هفته بعد از اون مادر بزرگم به تهران اومد. ماجرا رو که شنید مرا زیر پر و بال خودش گرفت و مادرم را از بار غم خلاص کرد. شاید اگر از ابتدا در تهران بود هرگز نه من به خانه تقیخان می رفتم و نه مادرم به عذاب می افتاد. مادر بزرگم مرا به اندازه خود مادرم دوست می داشت. حسن را دوست نداشت و او را زیر پر و بال خود نمی گرفت، اما مرا گرفت. حسن را بد قدم و مرا خوش قدم می دانست. آمدن مادر بزرگ به تهران فرجی بود که در کار مادرم پیدا شد و خیال او را از بابت من راحت کرد. من نیز در این ایام کاملا کاسب و اجرت بگیر شده بودم و از نظر مالی احتیاجی به کسی نداشتم الا یک اتاق که در اون بخوابم، که اون هم با همت مادر بزرگ برطرف شد. البته مادر بزرگ مرا به این شرط پذیرفت که روزی 2 قران خرج خانه به او بدهم. طلب 2 قران خرج خانه اش از من نه به خاطر احتیاج، بلکه به خاطر آن بود که مفتخور بار نیایم و بیکاره نشوم. می گفت هر که را بخوای بیچاره بکنی به مفتخوری امیدوارش کن. بزرگترین دشمنی پدر و مادر بر فرزند را مفتخوراندن و امیدوار داشتنش به سفره باز بدون توقع کار می دانست. مرا هم از این طور مفتخوری منع می کرد. می گفت پدر و مادر از وقتی بچه هایشان را دیدن که روی پا می ایستند باید به اونها فرمان داده عادتشان به کار بدهند. می گفت گاوی که به کهنه خوردن و موف خوردن عادت کرده پی شخم نمی ره و چون بیفایده می شه به زیر کارد قصاب می ره. مثال میزد که وقتی بچه به کار کردن عادت کرده، متوجه داد و ستد که بنای زندگی بر اون استوار شده است میشه. و این شعر رو برایم میخون که دویدم و دویدم سر کوهی رسیدم، دو تا خاتون رو دیدم، یکیش به من آب داد، یکیش به من نون داد. نون رو خودم خوردم، آبشو دادم به زمین، زمین به من علف داد، علفو دادم به بزی، بزی به من پشکل داد، پشکلو دادم به نونوا، نونوا گرفت و نون داد. نونو دادم به زرگر، زرگر به من قیچی داد، قیچی رو دادم به خیاط، خیاط به من قبا داد. مادر بزرگ همینطور ادامه میداد و قصه میگفت. به من میفهمان که نمیتوان زندگی کرد مگر به دبستانی در کار باشد. مادر بزرگ خودش یک زن هنرمند و کاری بود. تا پاش به تهران رسید در یه بیمارستان قبولش کردن که کار بکنه. به نظرش هم می اومد که این موهبت از پاقدم من به او رسیده. به پاقدم اعتقاد داشت. با این حال از روزی دو قران من نمی گذشت. برای آنکه مرا کاری بار بیاورد تا هیچ وقت فکر بیکاره بودن نکنم. من هم از وقتی که پول پیدا کن شده بودم علاوه بر خرج خودم و دو قران مادر بزرگ پولی هم اضافه می آوردم و پس انداز می کردم. خب دوستان عزیز، دومین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی کتاب قلم سرنوشت اثر شادروان جعفر شهری تقدیم شد. امیدوارم از اون بهره و لذت کافی برده باشید. تا فردا شب و بازخوانی سومین قسمت اون، خدا نگهدار.
بریم. نشستین همه؟
آقا زود استارتر بزن بریم که خانمامون منتظره.
رو چشم حتما. همینو کم داشتیم.
بابای دوتا گاز بده.
چی شورا گاز بده گاز بده برادر من. این باتری خالی کرده، گاز میدی؟ گاز نده گاز نده.
حالا چیکار کنیم؟ چرا روشن نمیشه؟
سب کن یه لحظه سب کن حلش میکنم. آها اینم از باتری شما. حالا بزن.
مطمئنید؟ استارت بزنم؟
بزن آقا شک نکن، کارش درسته.
اوه عجب استارتی،
عجب باتری،
عجب باتریه. راستی اسمش چی بود؟
آذر باتریه ها، قوی با عمر طولانی.
تا غزل در نیفتاده بزنیم بریم خونه بچه ها.
حالا بزن بریم.
قوی استارت بزن آذر باتری.